بسم الله الرحمن الرحیم. 403 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 340، سطر 12، استاد انصاری، 3/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین. ثم همو تشتتوا في القول في عود عين البدن او مثلي وكل واحد فهل في كل من عضو او تخطت او شكلي وقيل زل اخير لم يوجب احد از کون اهل الجنت جردن ورد ول جانف شباب من آقبله فی شیب لیس آدلن ان معدله و فیه ایزن نقص و قصور اما اقلا فلا یخفا و اما نقلا فلقوله تعالی و رضوان من الله اکبر و قول امیر المؤمنین علی علیه السلام ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک و قوله علیه السلام فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و غیر ذالک من النقلیات و قائل فحل جامع بینهما ای بین المعادین الروحانی و المعاد الجسم و قائل فحل جامع بینهما ای بین المعاد روحانیه و المعاد الجسمانیه جاء فائزن و قصبات سبقه فی مزمار العلم و المعرفت کان حائزن ای جامعن لأن الآدمیین ثلاثة اصناف. اینا دیگه از رو باید بخونیم با اجازتون، خیلی توضیحی نداره که از خارج عرض کنیم. و فیه ایزن نقصون و قصورون، کسانی که معاد را منحصر در معاد جسمانی دانستن و منکر لذات عقلانی و معاد روحانی شدن، باز در قول اینها هم کامل نیست، ناقصه و قصور درش کوتاه آمدن، هم عقلن و هم نقلن. اما عقلن فلا یخفا که کسانی هستند که نعمتهای جسمانی را در آخرت کوچک میشمارن و علاقه به نعمتهای جسمانی ندارن و خداوند متعال اینها را بلا عوض قرار نمیده. پس اگر چنانچه منکر بشیم لذات عقلانی و لذات روحانی را، اینا دیگه هیچ کاره هستند در اونجا، اینها هم نباید معطل باشند، اینها معادی دارند، اینها هم لذاتی باید داشته باشند. این یکی این که انسان که منحصر به بدن که نیست و ادراکات انسان هم منحصر به ادراکات جزئیه نیستش، ادراکات کلیه هم داره، تی در فوق این ادراکات هم هستش. و اما از نظر عقلی فلا یخفا که انسان منحصر در بدن نیست، ادراکات انسان و لذائذ انسان منحصر در لذات جزئیه نیست. و یکی هم این که اگر چنونچه منکر معاد روحانی به طور کلی بشیم، یه دسته البته اینها دیگه به مقاصد خودشون نمیرسن. و اما نقلن، و اما از نظر ادله نقلی هم باز نمیشه معاد را منحصر در جسمانی دانست، بلکه باید گفت جسمانی درست و صحیح، اضافه بر جسمانی معاد روحانی هم برای دسته ای هست. فلقوله تعالی و رضوان من الله اکبر. و این جمله بعد از بیان همون چیزهایی هست که نعمتهای در اینجا مثل که یادداشت کرده بودیم، این آیه شریفه رو روز خوندیم. بله. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبتن فی جنات عدن. پس از بیان اینها می فرماید و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. حالا مشاران الیه ذالک همون رضوان من الله یا همه اینها هست؟ ذالک هو الفوز العظیم. آیه 72 از سوره مبارکه توبه. همه اینها که ذکر میشه، جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه و جنات عد، بعد میفرماید و رضوان من الله اکبر. چطور میفرمایید؟ آخی درسته که باغ جنت، بله، اما رضوان بنی باغ نیست. بله، مثلا و خازن الجنت رضوانن دوی، یعنی یه باقی مثلا خازن بهشته، یا اونجایی که بله درسته. اما رضوان آقا به معنی چیز، رضوان به معنی رضای حق، خوشنودی حق، اون بالاتر از همه اینها هست. آخه باغ هادیه درسته که ممکنه باغ بزرگتر و کوچیکتر باشه، اما حالا اینجوره. یکی این که و رضوان من الله اکبر، چطور؟ بله، اینم هست. اینه که همه اینها دلالت میکنه بر این که رضوان به معنی همون رضا و خوشنودی حقه. و یکی این که رضوان به طور نکره ذکر شده که دلالت بر تفخیم میکنه و دلالت بر عظمت شأن این رضوان داره، چون به طور معرفه ذکر نشده. یکی با کلمه اکبر ذکر شده، یکی نسبت به حق تبارک و تعالی داده شده. معلوم میشه اجالتاً و رضوان من الله اکبر یه چیزم هست، یه لذتی هم هست که فوق اینها هستش. بله، همه اینها که ذکر شده، لذات جسمانی که ذکر شده، بعد می‌فرماید یه لذت بالاتری هم هست. لابد اون لذت بالاتر لذت روحانیه. و قول امیر المؤمنین علی علیه السلام ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. البته این اشاره هست، تصریح به این معنا نیست. در جمله بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک معلوم میشه سزا و جزای عبادتی که علی علیه السلام در اینجا میفرماید یه چیزی غیر از وصل جنت و دوری از نار هستش. البته ایما و اشاره ایست به این معنا. بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، کسی که عبادت کسی میکنه به خاطر این که او را اهل عبادت میدونه و اهل این میدونه که خضوع و خشوع در مقابل او داشته باشه، مناجات و راز و نیاز با او بکنه، مسلما لقاء او را خیلی دوستتر میداره از باغ و امثال اینها. بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، اهل این معنا هستی که من بندگی نسبت به تو داشته باشم. کسی که اهل آقایی و سروری باشه ملاقاتش هم خیلی لذت بخشه. بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. و قوله علیه السلام فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، گیرم که من بتوانم صبر بکنم بر عذاب تو، هر نار تو مثلا، فکیف اصبر علی فراقک. بله، کاملا. آقا فراق که خب جزء اون داره در حاشیه ایشون نقل میفرماین از قول یه نفری که گفته بله الهی چون آتش فراق داشتی با آتش جهنم چه کار داشتی؟ آتش فراق خیلی سوزنده استش، اتفاقا آتش حسرت و ندامت هم خیلی سوزنده است، تا چه برسه در آتش هم بیفکن و نام گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. اصلا آتش حسرت و یا حسرتن علاما فردت و فی جنب الله، آتش حسرت و ندامت هم خیلی سوزنده تر از این آتش هستش، تا چه رسد به آتش فراق و جدایی؟ بله تحمل نکنم بار جدایی. او کسی که گفته فقر و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. بله جدایی که دیه هجران، هجرانی که خب انسانها در طول تاریخ اینقدر از هجران یار نالیدن که هنوز از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمون. هنوز ناله عشاق از هجر محبوبها در دنیا تنین اندازه، فراق خیلی دردناکه. بله بله اجالتن آقا اینطور، یعنی آتش فراق خیلی سوزنده هستش، معلوم میشه یه آتشی به آتشی جهنم که به جای خودش درست ای که هست برای ماها هست اونجا برای بنده، اما آتش فراق هم برای کسانی هستن که خیلی آتش فراق برای اونا سوزنده تر هست. و غیر ذالک من النقلیات، در حاشیهشون میفرمان که در وارد شده یا نعیمی و جنتی، خطاب به حق تبارک و تعالی، ای نعمت من، ای بهشت من، این بهشت من تو هستی. بله از خدا غیر خدا را خواستم، زن افزونیست کلی کاستم. بله یا نعیمی و جنتی، کسانی هستند که جز به او بهشتم که میخوان، چون مهمان خانه اوست از این نظر میخوان. حالا اینم کسانی که قائل به معاد جسمانی تنها شدن، ایشون میفرمان اینا هم کوتاه آمدن. حالا کسی که جامع بین هر دو باشه، و قائلون فهلون جامع بینهما، ای بین المعاد روحانی و المعاد جسمانی، جا افائزا، کسی که خلاصه فهل هست و از فهول حکما و متکلمین هست و جامع بین معاد روحانی و جسمانی هست و به هر دو قائل است، جا افائزا، این خلاصه آدمی هست که به فوز عظیمی رسیده، به موفقیت رسیده. و قصبات سبق فی مزمار العلم و المعرفت کانها ازا، قصبات و سبق جمع قصبت و سبقه، قصبت و سبق اون نی بوده که در مسابقات اسب دوانی در یه مسافت معینی، سر یه مسافت معینی یه نی به زمین فرو می بردن. اینطور خلاصه هر کسی که در اسب دوانی جلوتر رفت و با نیزش یا با دستش اون نی رو از زمین بیرون آورد، اون مسابقه رو می بره. مزمار به معنی همون میدان اسب دوانی هستش. خلاصه کسی قصبت و سبق عبارت است از همون نی که معین میکنن کی جلوتر بره اون قصبه و اون نی رو از زمین بیرون بیاره که مسابقه را ببره. و کسی که قائل به هر دو معاد باشه در میدان علم و معرفت، قصبت و سبق را حائز هستش، یعنی غالب هستش. و قصبات سبق در میدان علم و معرفت حائز هست، ای جامعه، جامع قصبات و سبقه. خلاصه در میدان علم و معرفت این فائق آمده، غلبه بر دیگران پیدا کرده. لأن الآدمیین ثلاثة اصناف، انسان ها سه جور هستن، نمیشه معاد را منحصر در روحانی کرد، نمیشه معاد را منحصر در جسمانی کرد، برای که مردم مختلفن، جمعی لذات عقلانی میخوان، جمعی قامت یار میخوان، جمعی توبا میخوان و همه برای همه همه چیز هستش. برای اینکه انسان ها سه صنف و سه دسته هستند، المقربون که اونها لذات عقلانی میخوان و اصحاب الیمین لذات جسمانی و اصحاب الشمال عذابهای جسمانی یا حرمان از لذات جسمانی، همونی که در سوره واقعه به این سه دسته تقسیم شده. والعوالم ثلاثتون، عوالم هم سه جور هست: عالم و صور طبیعیت المادیت داسره، جهان صور طبیعیه مادیه فانیه که همین عالم طبیعت باشه، همین عالم دنیا باشه، یه عالم هستش. و عالم و صور دائمت القائمت به ذواتها لا بالماده، که عالم برزخ باشه، عالم مثال باشه. و عالم صوری که دائمه هستن نه داسره، یعنی فانی نیستن، قائمه به ذواتشون هستن، یعنی قائمه به ماده نیستن، این قائمه به ذاتشون هستن، نه که خدا هستن، نه، یعنی در ماده، حال در ماده نیستن. چون راجع به صور برزخی اون حدیثی که میر داماد نقل فرموده از علی علیه السلام: صورون آریتون ان المواد خالیتون من القوت والاستعداد، که عالم، بله صور جزئیه مقدارم داره اما ماده نداره، مثل صورتی که در آینه پیداش میشه، در آب صافی پیدا میشه. و عالم صور یعنی جزئیات، عالم صور وقتی گفته شد یه صورت کلی نداریم مگر کلی عرفانی مقصود باشه. و عالم صور دائمه ای که قائم به ذاتن، یعنی قائم به ماده نیستن، صورتن، جزئین، مقدارم دارن اما قائم به ماده نیستن، اینم یه عالم. و عالم المعنا که همون عالم عقل باشه، که عالم کلیات باشه. قائم به ذاتن این خودشون رو پای خودشون ایستادن، حال در ماده نیستن. آخه صورت ملازم فرما محل آقا یه معنای خاصی داره، یه معنای عامی. محل به موضوع اعراض میگن، به متعلق نفس میگن که بدن باشه، به هیولا هم که محل صورت میگن. لذا هیولا مثلا صورت، ببخشید، صورت که قائم به هیولا، صورت حال در هیولا هستش، حال در هیولا هست. اینی که در اینجا میگه قائم به ذاته، اینی حال در محلی نیست، حال در ماده نیست، مانند صور دنیاویه طبیعیه که قائم به ذات نیست، یعنی حال در ماده. صورت جسمیه حال در ماده است، حال در هیولا هست، مثل عرض که حال در موضوعه. قائمت به ذواتها لا بالماده، یعنی حال در ماده نیست. و عالم المعنا که عالم عقل باشه. ول ادراکات و ثلاثتون، ادراکات هم سه جوره: حسیون که همون حواس پنجگانه ظاهره باشه، و خیالیون، خیالیون که گفته میشه حس مشترک و واهمه و خیال و متخیله و حافظه و همه ی اینها را شامل میشه، چون همه ی اینها تجرد برزخی دارن، اختصاص به خیال تنها نداره. و اگر این جای توضیحی میفرمودن تا گفتن خیالی، خب خیال مثلا خزینه ی حس مشترکه، در حالی که مقصود از ادراک خیالی ادراکات باطنه هستش همش. و خیالیون و عقلیون، و کل ادراکن به منزلت کوتن یا کوتن الى عالم من العوالم، که هر دو درسته، کوه و کوه به معنی روزنه هستش. هر ادراکی به منزله روزنه ای به سوی عالمی است از عوالم. ادراکات حسی روزنه به سوی عالم طبیعت، ادراکات خیالی روزنه به عالم مثال، ادراکات عقلی روزنه به عالم عقول. اینجوریه که عرفا اینجا چیز میگن به نام فردیت، میگن اصطلاحی دارن در اینجا به نام فردیت، و ستارا فردیت اولا میگن. این در عرفان هم خود این معنا خلاصه در فن عرفان هم هستش که بهش فردیت اولا گفته میشه. و کنتم ازواجن ثلاثه، میگن فردیت اولا هستش. یا مثلا مثل همین عوالم ثلاثه فردیت اولا بهش میگن، یا ادراکات ثلاثه فردیت اولا بهش گفته میشه. فمن غلب علیه تعلق به صور دنیاویت داسره واللذات العاجلت والغایات الوهمیت الفانیه فهو بعد وفاته علیف و حسرت و ندامت و رهین و نکال و وبال و لهو عذاب علیم. کسانی که غالب باشه برشون تعلق و دلبستگی به این صور دنیاویهی که داسره هست، فانیه هستش و لذات عاجله اجالتن هستش، اما و لذات عاجله و غایات وهمیه از بله لذات، انسان توهم میکنه که اینها لذات هست اما در حقیقت نیست اینها، و غایات وهمیه اینا یه هدفهای وهمیه، هدفهای عقلی در زندگی انسان نیست، وهمیه فانیه. پس اینطور کسی بعد از وفات و بعد از مردن این همراه با حسرت هستش و همراه با ندامت هستش. و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر، دکار از کار گذشته. اینها همراه حسرت و ندامت هستند و در گروه نکال و وبال هستند و برشون عذاب علیم هستش. چرا؟ برای که اینها که جز این لذات دنیایی چیزی دیگه که نمیخوان، توجه به چیزی دیگه که ندارن، حتی توجه به همین لذات اخرویش ندارن، اصلا تعلق اینها تنها به اینا بوده، اینا هم که ازشون گرفته شده، از محبوبشون جدا شدن. اونها هم که توجهی به اونها ندارن، علاقه‌ای که به لذات اخروی که پیدا نکرده که دنبالش بره، مقدماتشو جور کنه، علاقه و دلبستگیش به اینا بوده، اینا هم که از دستش رفته. غایات یعنی وهم اینها را هدف میدونه، اما واقعا هدف عقلی نیست. انسان آقا یه مرتبه دو تا بچه هستن و دو تا نی به دست میگیرن و یک بازی میکنن، ای بر او غلبه، یه ببینیم من بر تو غلبه. اینا هدف های غلبه یه بچه بر یه بچه دیگر از نظر اسب های نیی که درست میکنن تو کوچه ها، این غلبه وهمی است، یه هدف وهمیه. وهمش ای را هدف میدونه که هدف نیست. هدف را عقل باید تشخیص بدن، نه وهم. نه به جهنم نمیرن، نه اتفاقا، اتفاقا اینها و الحقنا بهم ذریاتهم هستش در قرآن کریم. بله اتفاقا انتم لنا فرت و نحن ان شاء الله بكم لاحقون، شاید در نماز میتی که بر بچه 6 ساله به بالا خونده میشه انتم لنا فرت، این جوریه. و در حدیثه که اینا مثلا حتی در بهشت می ایستن تا اینکه پدر مادرشون رو هم ببرن به بهشت. و من غلب علیه تعلق به صور دائمت الاخرویه و لذات العاجلت الباقیه که نکاح الهور و سکن القصور و غیر ذلک فمآله الى النعیم و الى ما هو منتها همته. کسانی هستن از لذات دنیوی چشم می پوشن، از غذای حرام، از مال حرام، از چیز حرام چشم پوشی می کنن، و اما در آخرت هم واقعا تعلق دارن، دلشون میخواد حورالعین و دلشون میخواد قصر و دلشون میخواد باغ و اینا، خداوند متعال به اینا عنایت میفرماید. و کسانی که قال، البته اون دسته اول حالا اصحاب شمال بودن، این دسته دوم و من غلبه این اصحاب یمین هستن و کسانی که غالب باشه برشون دلبستگی به صور دائمه اخرویه، یعنی صور جزئیه دائمه اخرویه و لذات عاجله با الف که باقی هست، مانند نکاح حور و مانند سکنای قصور و مانند غیر اینها درخت ها و باغ ها و امثال اینها، پس معال او سرانجام کار او هم نعیم خواهد بود و بازگشتش به چیزی است که منتهای همت او هست. فکر هر کس به قدر همت اوست. اینها هم خداوند متعال در بهشت بهشون عنایت می‌فرمایه. همه اینها هم هست، همه اینها هم درسته. اگر کسی چشم پوشی از چیزهای حرام کرد، خداوند متعال در آخرت حوریه بهش عنایت می‌فرمایه. چه حوریه هایی که امثال لؤلؤ المکنون. و این غلب علیه تعلق بالمعنا، حالا البته شاید بعضی ها مثلا اینها رو کوچک بشمارن و بله هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست، بس درست. البته خب لذات عقلانی بالاتر از ایناست، اما این هم لذاتیست، این هم نعمتهاییست. یک کسی اینو میخواد، اشکالی داره؟ نمیشه خیلی هم طعن به ایزد. یک کسی هم بالاتر از اینو میخواد، بسیار خوب. هیچ طعنم نباید زد به بهشتیان. و ان غلب علیه تعلق بالمعنا و لذات العقلیه و الوصول الى الموتن الاصلی فمعاله الانخراط فی سلک العقول المجردین و القیام عند رب العالمین و الاستغراق فی شهود جماله و جلاله. حالا دسته سوم که مقربین باشم و کسانی که غالب باشه بر اونها دلبستگی به معنا. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایه مقصود ما از معنا در اینجا حق تبارک و تعالی است. میفرمایه مثل اون شعری که الکل عبارت و انت المعنا یا من هو للقلوب مغناطیس. معنا خلاصه حق هست. و اگر غالب باشه بر کسی دلبستگی به حق تبارک و تعالی و دلبستگی به لذات عقلیه و دلبستگی به رسیدن به موطن اصلی که قرب حق باشه، فمعاله سرانجام کارش آخر کارش اینه که آخر کارش در آمدن در سلک عقول مجردین هست، در سلک اونها در میاد. و سرانجام کارش اینه که قیام، سرانجام کارش قیام عند رب العالمین هست، قرب حق، حضور حق. و مستغرق شدن در شهود جمال او و جلال او، دی از مشاهده جلال و جمال او، از مشاهده صفات جلالیه و جمالیه او بالاتر چی چیه؟ چطور فرمان؟ نه، مثل که تو بهشت، بهشت البته بهشت مرحله پایینشه، بهشت که داره اضافه بر این، اضافه بر این. حالا سلمان یه طوریه که الناس مشتاقون الی الجنه و الجنه مشتاقتون الی سلمان. معلوم میشه سلمان یه نظر بالاتری داره که بهشت مشتاق، او مشتاق بهشت نیست، اما بهشت مشتاق او هست. و الجنت مشتاقتون الى سلمان. عجیبه. همینجا عرض میکنم که یه چیزی دارم به حساب مجذوب سالک و سالک مجذوب و نمیدونم سیر حبیبی و محبوبی هست. اینجا دیگه سلمان محب جنت نیست، محبوب او هست، یه مرتبه خیلی بالاتری هست. و هذا قول کثیر من اکابر الحکما و مشایخ العرفا و کثیر من علماء الامامیه و جماعت من المتکلمین. و همین قول به هر دو معاد قول بسیاری از اکابر حکماست، مثل صدر المتعلهین، ابن سینا هم که به هر دو معاد قائل هست، و مشایخ عرفا و بسیاری از علماء امامیه که بعضی از محشین نوشتن، مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه هلی، خواجه نصیرالدین طوسی قدست اسرارهم، و جماعتی از متکلمین. این متکلمین که گفته میشه یعنی اشاعره و معتزله، عبی، اینها هم گویا از عامه، از متکلمین عامه قائل به هر دو معاد هستند. حالا کسانی که قائل به هر دو معاد هستند راجع به معاد جسمانی یه اختلافی با هم دارن، یعنی هم به معاد روحانی قائلن هم به معاد جسمانی قائلن، اما در این اختلاف دارن که این معاد جسمانی و عود جسم به عینیت یا به مثلیت، یعنی عین همین بدن دنیای روز قیامت هستش یا مثل این بدن دنیایی جسمانیه، ها اون مثلم جسمانیه. بر حسب قول به معاد جسمانی، آیا عین این بدن جسمانی در روز قیامت هست یا یک بدنی که اونم جسمانیه اما مثل اینه، اینجوری آیا عینیت یا مثلیت؟ و بنابر هر یک از این دو قول، آیا عینیت در تمام اعضا و جوارح، حتی در شکل، حتی در ناخن، حتی در مو، حتی در رنگ، حتی در خطی که تو پیشانیش هم یه خطی باشه اینجور، یا این که نه، عینیت و مثلیت مثلا عین اونه، یعنی اعضا اصلیش همونه اما یه تفاوت‌های مثلا عارضی غیر جوهری هم ممکنه داشته باشه. همچنین اگه مثل شد بدنی که در اعضاء اصلی و فرعی مانند او باشه یا نه در اعضاء اصلی مانند او باشه در فرعی مانند او نباشه. پس چهار قول میشه: معاد جسمانی عین همین بدن در قیامت و عین همین بدن در همه چیز، در شکل و در عوارض و در اعضاء اصلی و فرعی، همش معاد جسمانی عین همین بدن جسمانی اما عین او هست در اعضاء اصلی و اما در اعضاء فرعی مانند او نباشه. این دو قول: معاد جسمانی بدن در روز قیامت مثل این بدن باشه در همه چیز اعضاء اصلی و فرعی، اینم یک قولی. معاد جسمانی بدن روز قیامت مثل این بدن باشه اما در اعضاء اصلی نه فرعی، اینم یک قول. این چهار قول. ثمهم ای ها اولاء القائلون بالمعادین تشتتوا فی القول بالمعاد الجسمانی، سپس اینهایی که قائل به هر دو معاد هستند در مورد معاد جسمانی اختلاف پیدا کردن، اختلاف نظر دارن. فی باب عود عین البدن او عود مثل لهو، که آیا حالا ما که قائل به معاد جسمانی هستیم عین این بدن عود میکنه یا مثل این بدن عود میکنه؟ و کل واحد من العینیت والمثلیت فهل یشترت فی کل واحد من عضو او تخطط او شکل ام لا، بل یکفل عینیت و المثلیت فی المجموع من حیث المجموع. و هر یکی از قول به عینیت و مثلیت هم آیا شرط است در هر یکی از عضو؟ آیا عینیت و مثلیت در هر عضوی باید عینیت باشه یا در هر عضوی باید مثلیت باشه؟ در هر خطی، در هر شکلی عینیت و مثلیت باید باشه ام لا، یا اینجوری نیست بلکه کافیست عینیت و مثلیت، عینیت یا مثلیت در مجموع من حیث المجموع، مثلا عین همون بدنه در قسمتی از اعضاء اصلی اما غیر او هست در اعضاء فرعی، یا مثل او هست از نظر اعضاء اصلی غیر او هست از نظر اعضاء فرعی. چهار قول میشه. چی دون فرمایید؟ نه، اما حالا یه حدیثی ایشون نقل میکنن که اهل الجنت جردون مردون. حالا ایشون استدلال میکنن ببینیم آیا چی جوریه. بله ممکن هست خلاصه. بله حالا چرس کنم. بله ای خوشان روز که پرواز کنان تا بر دوست یا با پر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. بله وقیل زل اخیره ایشترات العینیت او المثلیت فی کل واحد واحد منها و هو مفعول مقدم لقولنا لم یوجب احدون. بعضی صدر المتعلین گفتن این قول آخری معلوم نیست که کسی این را لازم دانسته باشد که کسانی که قائل به عینیتن بگن عینیت در تمام چیزها معلوم نیست، کسانی هم که قائل به مثلیت هستن معلوم نیست مثلیت در تمام چیزها حتی خطی هم که تو پیشونش بوده باشه، بلکه بن اگر قرآن میفرد درست، هرچی قرآن میفرمای درست. حالا ایشون حالا نقل اقواله تا ببینیم، هنوز ایشون قولی را اختیار نکردن، حالا نقل اقوال هستش. ایشون نقل میکنن میگن بعضیا گفتن که این قول آخری که عینیت 100% باشه یا مثلیت 100% باشه این رو کسی لازم ندانسته، به خاطر این که حدیث است که اهل بهشت همه به صورت جوان و مو هم تو صورتشون نیست. این اگر اینجوری باشه خب یه کسی پیرمرد هست مثلا محاسن داره، اما حدیث میفرمای که نه اینها بیمو و جوان وارد بهشت میشن، پس حالت پیری با او نیست. وقیل زل اخیره بعضی گفتن گویا صدر المتعلیهین هست که این صورت آخری یعنی شرط عینیت و مثلیت در هر یکی از این اعضا و جوار به طور 100% این لم یوجب احد، کسی این را لازم ندانسته. و این کلمه زل اخیره این مفعول است از برای لم یوجب، لم یوجب احدون زل اخیره. چرا این را لازم ندانستن؟ از کون و اهل الجنت جردن ورده، زیرا که در حدیث شریف وارد شده است که اهل بهشت جرد هستند، اشارتون الى قوله صلی الله علیه و آله و سلم اهل الجنت جردون مردون. جرد جمع اجرده، اجرد مالا شعر علیه یعنی بیمو اجرد، و مرد هم جمع امرده، امرد هم به معنی شاب به معنی جوان هستش. یعنی وارد شده است در حدیث که اهل بهشت همه جوان جوانان بیمو هستن. بله بهشت معاد، بله بله بهشت بسیار خوب، یعنی اون وقت یه تغییر میکنن. بله اونم حالا یه حرف، اجالتا راجع به اهل بهشت اینطوریه، راجع به اهل بهشت اینطوری وارد شده، اینجوری ممکنه همجوری که میفرمود در قیامت یه کسی بگه در اونجا عینیت 100% بعدن همه این نقائص از اینا حذف میشه، ممکنه کسی این حرف هم بزنه. مرحوم آسی نعمت الله جزائری اعلی الله مقامه در همین کتاب، همین کتابی که نوشتن به حساب همون زهر و ردی، این عرض کنم در اینجا یکی از مزاها اینه، مزاها نقل میکنن، نقل میفرمان اینه، نمیدونم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا یکی از معصومین علیه السلام یه روز فرمود مثلا پیرزنها به بهشت نمیرن، خب دلگیر شدن اونا چرا چه تقصیری دارن، ممکنه نماز شب بخونه. میگفت مرحوم حسین نورالدین اعلی الله مقامه در شیراز میفرمود که یکی از حاجیای شیراز بود، کاسبای متدین، پیرمرد شده بود، تو جلسه رفقا که شب مثلا مهمانی میرفتن میگفت من زود میخوام برم خونه، گفتن خب لابد شما خیلی علاقه مثلا به عیالتون داری. گفت البته چرا من علاقه نداشته باشم؟ برای که سحر کی میشه پمپچه چایی درست میکنه، سجاده خودش اون برمیاندازه، مشغول نماز شب میشه، من اینجور مشغول نماز شب میشم. خلاصه حالا ممکنه این تو اینا چه تقصیری دارن و اینا به بهش نمیرن، دلگیر شدن. بعد حالا بنده نقل به معنا عرض میکنم، فرمون نه، اینا پیرزن تو بهش نمیره، یعنی اینا به صورت جوان میشن و تو بهش میرن. بله، اهل الجنت جردون مردون و من ما یدل ایزن علیه قوله علیه السلام ان اول زمرت یدخلون الجنت علی صورت القمر لیلة البدر. یکی از چیزایی هم که ایزن دلالت میکنه بر همین معنا که شاید عینیت یا مثلیت 100% منظور نباشه، قول معصوم علیه السلام هست که میفرماید اول دسته ای که وارد بهشت میشن به صورت ماه شب 14 هستن، لیلت البدر. ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إذاءة. او دسته ای که بعد از اینها وارد میشن و در مرتبه دوم هستن، مانند شدیدترین کوکب هستن از نظر نور و روشنایی. مرحوم آیت الله مرحوم آسید والحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در کتابی که ترجمه این وسیله نجات بود، ترجمه فارسیش، در اونجا چند تا روایت نقل فرموده بودن، مثل که اول کتاب تجارت بود که خلاصه کشاورزها روز قیامت اینها نمیدونم وارد صحرای قیامت میشن در حالتی که صورتشون مانند ماه شب 14 هست و اینا، چند تا حدیث اونجا نقل فرموده بود، حالا بنده درست یادم نیست. و قال صلی الله علیه و آله و سلم فی صفت اهل النار زرس الکافر یوم القیامت مثل جبل احد. مثلا در حدیث است که دندان شخص کافر در روز قیامت مثل کوه احده، پس معلوم میشه عینیت 100% یا مثلیت 100%. حالا این چجوریه؟ بله، اما اجالتاً یه سری داره اینها، اینها چون احادیث هست اینا اسراری داره. و نذیر و ذالک و مانند اینا، در حاشیه ایشون میفرمایند که مثل این حدیث شریف که یحشر بعض الناس علی صور یحسن عندها القردة والخنازیر. بعض از مردم روز قیامت به یه صورت‌های مصور میشن که یه صورت قرده و خنازیر پیش اونها یه صورت خوبی است، مثل این مثلا. اینم یک باز دوباره دلیلی برای همین که شاید عینیت 100% یا مثلیت 100% نباشه اینه که اگر کسی در جوانیش گناهی کرد، عرض کنم مال کسی خورد، به کسی لطمه زد، یه نفر قاضی در سال خوردگی میاد او را مجازات میکنه، کسی نمیگه که اون قاضی ظالمه، که بگه بله اونی که در جوانی گناه کرد که این نیست، نه، همونه. معلوم میشه یه هویتی، یه حاضیتی هستش، یه تشخصی هستش، برای اینکه میگه همونی که تو همون هستی که در جوانیت گناه کردی، با یکی صورت ده خیلی چین و چروک توش افتاده، ده اون صورت بانشات نیستش. پس بنابراین اگر کسی در جوانیش گناهی بکنه و در پیری یک نفر قاضی بیا او را عقاب بکنه و مجازات بکنه، کسی نمیگی که اون قاضی عدالت رفتار نکرده، کسی دیگری گناه کرده، تو داری کسی دیگری. بله، گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر بریدن سر مسگری. کسی اینجوری نمیگه، نه، میگن خودشه، هم خودشه، ولو اینکه چین و چروکم تو صورتش افتاده. و ازل جان فشباب من آقب له ایل ذالک الجانی فشیبه لیس عادلا من العدول ان معدلتن. و باز ممکن است بگیم که عینیت یا مثلیت 100% نیست، به خاطر این که زیرا که شخص جنایتکاری که در شباب و جوانی جنایتی را انجام داده، کسی که مجازات بکند این جانی را در پیری، نیست اون قاضی و اون کسی که مجازات می کند این جوان را که بگیم از طریق معدلت عدول کرده، از عدالت عدول کرده، نه، کار درستی کرده. فلا یقال انه معاقبت لغیر الجانی و ان المعاقب ظالمون، کسی نمیگه که این معاقبه، این مجازات، مجازات غیر جانیه، و کسی هم نمیگه که معاقب که قاضی باشه ظالمه. میگن نه، خب واقعا در جوانیش جنایتی کرده، حالا هم در پیری مجازاتش میکنن، پس معلوم میشه عینیت 100% یا مثلیت 100% نیست. و بعضهم که شیخین ابی علی، ابی نصر و ابی علی، قد صحح المعاد الجسمانی بالجرم من افلاکی. حالا نظر فارابی و نظر ابن سینا را ایشون نقل میکنن برای تصحیح معاد جسمانی، و دو سه صفحه هم هست، ببینیم چجوریه. و صلی الله علی محمد.